قطر اول.
میگویم در زلزله تهران حدود 800 هزار واحد مسکونی از بین خواهد رفت. در وضعیتی که داشتن و نداشتن خانه به بود و نبود زمین.
قطر دوم.
سلام، من ماهان پهلوان هستم و در ششمین قسمت از آموزش بورس به زبان ساده میخوایم گزارش های سود زیانی شرکت رو استخراج کنیم.
قطر سوم.
من مسعود نوری مطلق هستم، متولد 1369 از استان ایلام، شهرستان دردشهر. این که عنوان احترام اینه که سیستم کنترل فاصله خودرو با قابلیت استفاده در شبکه هوشمند ترافیک.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده، هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
کادر اول. زمانی بر روی کتیبه باستانی در ایران نوشته شده بود که خدایا این سرزمین رو از خشکسالی و تهاجم مسون بدار. ای کاش بر روی همون کتیبه این جمله رو هم اضافه میکردن که خدایا این سرزمین رو از دست زلزله هم امان بدار. و این است داستان تهران شهر بی دفاع.
میگویند زلزله انسان را نمی کشد. این خانه ها و ساختمان ها هستند که بر سر مردم خراب می شوند و خانه ها را آدم ها خود ساختند. میگویند در تهران هر که می خواهد پول روی پول بگذارد به ساز و به فروش می شود و هر آدم از همه جا مانده ای کارگر ساختمانی. از چند دهه قبل آیین نامه ساخت و ساز مسکن داریم، اما هنوز 50% ساختمان‌های تهران در برابر زلزله شدید غیر مقاومند. مهندس ناظر در استخدام سرمایه‌گذار است و در همان حال باید تخلفات او را گزارش دهد. اغلب پرونده‌ها به جای رفع تخلف شامل تعیین جریمه می‌شوند. می‌گویند در زلزله تهران حدود 800 هزار واحد مسکونی از بین خواهد رفت. در وضعیتی که داشتن و نداشتن خانه به بود و نبود زندگی خیلی ها پیوند خورده و تنها 5% ساختمان ها بیمه شدن، آیا زلزله زده بی خانه بلا تکلیف تر از مرده جا گرفته در دل خاک نیست؟
از پاراگراف شروع میکنم.
گفتگو میکنم با دکتر عکاشه، کارشناس زلزله. آی دکتر، آیا این همه که هشدار میدن تهران بالاخره خواهد لرزید، این واقعیت داره این مسئله؟
مسلمه، این در شکی درش نیست، اصلا در شکی نیست. حتما تهران یک زمانی، شاید امشب، شاید 10 سال دیگه، شاید 20 سال دیگه، چون محاسبات ریاضی با واقعیت‌های طبیعی زمین با هم دیگه تفاوت داره. من اعتقاد دارم که اگر زلزله در تهران اتفاق بیفته که احتمالش بسیار زیاده و شدت 8 درجه تا 9 درجه مرکالی این تخریب اگه اتفاق بیفته، شهر تهران برای چندین سال تعطیل خواهد شد. این من با جرأت و صراحت میتونم بیان بکنم. تلفات مسلماً تلفات برای زلزله 7 درجه ریشتری که اگر گسل شمال تهران یا گسل ری اتفاق بیفته، تلفات حداقل میلیونی خواهد بود و زخمی ها هم چند میلیونی. در تعطیلی تهران برای مدت بیش از 10 سال خواهد بود. این چیزیست که من ده ها با در رسانه های چه روزنامه ها، چه تلویزیون، چه در رادیو گفتم و پاشم وایستدمه، براشم حتی باز بخوام قسم هم میخورم من.
بعد آقای دکتر ببخشید، برای کاهش هرچه بیشتر تلفات و آسیب های وارده ناشی از زلزله در تهران چیکار میشه کرد؟
من اعتقاد دارم که صحبت هاش شده، آینامه هاش هم نوشته شده، صحبت هاش هم شده، ولی روی کاغذ. ما میبینیم که روند افزایش جمعیت در تهران روز به روز بیشتره. ما میبینیم که روند به اصطلاح این کوچه هایی که الان در تهران وجود دارن هستشون، حتی در این در اونور کوچه ها آپارتمان های 5 طبقه 6 طبقه 7 طبقه حتی برج ها هم درست میشه. پس چرا، سوال منم همینه که چرا شهرداری که عملا متولی امور شهره چرا اقدام جدی نمی کنه؟ بقید من بعد از وقوع زلزله هیچ کاری نمیشه کرد، فقط باید نشست و به حال تهران گریه کرد، هیچ کاری نمیشه کرد.
بله متشکرم، خدافظی میکنم با دکتر عکاشه کارشناس زلزله.
اینو میدونم که میدونید.
آیا میدانید پرهزینه ترین زلزله جهان اختصاص دارد به سونامی سال 2011 میلادی در شمال شرقی ژاپن که خسارتی معادل 180 میلیارد دلار وارد کرد؟
کادر دوم.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
سلام، من ماهان پهلوان هستم و در ششمین قسمت از آموزش بورس به زبان ساده میخوایم گزارش های سود زیانی شرکت رو استخراج کنیم و وضعیت اون شرکت رو بسنجیم. برای اینکه به این گزارش ها دسترسی داشته باشیم نیازه که وارد سایت kodal.ir بشیم. بریم با هم دیگه جزئیات این سامانه رو بررسی کنیم.
برای جستجوی نماد مد نظرتون دکمه جستجوی اطلاعیه ها رو کلیک کنید. برای جستجوی نماد مد نظرمون در قسمت نام نماد، نماد مد نظرمون رو تایپ می‌کنیم و در قسمت وضعیت ناشران پذیرفته شده در بازار بورس تهران رو نمایش میده. در قسمت گروه اطلاعیه اطلاعات و صورت مالی سالانه رو انتخاب می‌کنیم. در قسمت نوع شرکت ناشران رو انتخاب می‌کنیم. در قسمت نوع اطلاعیه اطلاعات و صورت‌های مالی رو انتخاب می‌کنیم و در پایین صفحه گزینه فقط زیرمجموعه‌ها رو غیرفعال می‌کنیم و در نهایت دکمه جستجو رو کلیک می‌کنیم. صورت‌های مالی نماد مد نظرمون از جدیدترین تا قدیمی‌ترین رو در این صفحه می‌تونیم مشاهده کنیم. جدیدترین صورت مالی نماد مد نظرمون رو که اولین گزینه هستش رو انتخاب می‌کنیم. در بالای صفحه در قسمت اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوری گزینه فقط سود زیان رو انتخاب می‌کنیم. دوستان دقت کنید، صورت سود زیان رو انتخاب کنید. این جدول صورت‌های سود زیان شرکت مد نظرمون رو در سال‌های قبل هم به ما نمایش میده و ما میتونیم اونها رو ببینیم و بررسی کنیم. در پایین صفحه در قسمت سود زیان خالص میتونیم ببینیم که این شرکت در 9 ماه گذشته یا در سال‌های گذشته سودساز بوده یا خیر. اگر عدد در داخل پرانتز با رنگ قرمز رنگ نمایش داده بشه، یعنی به همون مقدار عددی که داره نمایش میده این شرکت زیانده بوده، ولی اگر عدد داخل پرانتز نباشه و با رنگ مشکی نمایش داده بشه، یعنی به همون مقدار این شرکت سود ساخته.
در برنامه بعدی یاد میگیریم با چه اصولی وارد بازار بورس بشیم تا بهترین سود رو نصیب خودمون کنیم. امیدوارم هر جای ایران هستی شاد و پیروز و موفق باشی.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف.
کادر سوم. ایرانی توانمند است، ایرانی باهوش است و باز افتخاری دیگر برای کشور عزیزمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مسعود نوری مطلق هستم، متولد 1369 از استان ایلام، شهرستان دردشهر. این که عنوان احترام اینه که سیستم کنترل فاصله خودرو با قابلیت استفاده در شبکه هوشمند ترافیک.
یعنی دقیقاً این اختراع چیکار می‌کنه؟
خلاصه‌ای که میتونم از این اختراع بگم اینه که به سری از تصادفات قابل پیشگیری هستن، به شرط اینکه مقدار فاصله بین خودرو با مانع جلویی بر اساس آیین‌نامه رعایت بشه، این تصادف‌ها کم میشن. منم در این راستا اومدم که یه سیستم رو طراحی کردم وقتی که خودرو با توجه به شرایط جوی، آب و هوا و سرعت خودرو، اگر خودروی ما فاصله خودش تا مانع جلوی رو رعایت نکنه، سیستم من به راننده هشدار میده. اگر راننده توجه نداشته باشه به هشدار سیستم، سیستم به صورت اتوماتیک کاهش سرعت میده تا زمانی که فاصله رعایت بشه.
یعنی سیستم روی خودروها نصب میشه دیگه، روی چراغ راهنمایی اینا که نیست یا حالا از این وسیله؟
نه نه، سیستم روی خود خودرو نصب میشه و در شرکت های خودروسازی کاربرد داره.
بعد از جایی کنترل میشه؟ یعنی که فاصله، حالا ما اومدیم و راننده متوجه شد که فاصله کمتر یا بیشتر شده و حالا از اون استاندارد دور شده، میخوام بدونم اتفاق میفته جریمه میشه خود به خود یا اینکه نه فقط در به همون هشدار کفایت میکنه؟
ما یک LCD تبدیل کردیم داخل خود رو که از قبل ما به سیستممون برنامه دادیم که اگه فاصله رعایت نشه این هشدار میده، اگه بازم راننده بی‌احتیاطی کنه و توجه به هشدارهای سیستم نده، سیستم به صورت اتوماتیک برق پاشش سوخت خود رو قطع میکنه، باعث میشه که خود رو شتاب مثبتی نداشته باشه، در همین حین به صورت اتوماتیک فشار جیدوری خودش رو روی چرخه ماشین اعمال میکنه تا سرعت کاهش پیدا کنه و فاصله رعایت بشه. بعد اینکه فاصله رعایت شد، دوباره سیستم غیر فعال میشه و ماشین برمیگرده به شرایط اولیه خودش.
از این سیستم الان استفاده میکنن؟ یعنی به مرحله تولید رسیده یا نه؟
متاسفانه پیگیر بودیم ولی اینکه سازمانی و ارگانی کمک نکردن که بتونیم این تر رو به صورت عملی در آزمایشگاه نتایجش رو به دست بیارم و بتونیم در صنعت خودروسازی استفاده بشه.
پس یعنی هنوز ثبت ملی هم نشده؟
چرا، گواهی ثبت اختراعش رو دارم، از لحاظ توری ثبت شده گواهی ثبت اختراع، ولی اینکه عملا بتونم نتایجش رو به دست بیارم نه، چون که از لازم مادیش مشکل داشتیم به ساختش و آزمایشگاه لازم رو نداشتیم.
و هم که موفق باشین همیشه.
سلام علیکم.
و اینکه روزای خوبی منتظرتون باشه.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
و کادر آخر، پایان. صدا بردار مریم حق نظری، گوینده محمد رضا قلمبود، خدافظ.
از همراهیتون با رادیو جوان ممنون و سپاسگزاریم. 12:15 است، وقتش شده که دال رو بشنویم.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. به نام خدایی که بخشنده است و بخشایشگر. خانم ها و آقایون سلام. سلام، روز یک شنبه‌تون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که با برنامه دال همراه شما هستیم. همکنون 12:15 و من راضیه سادات هاشمی به اتفاق همکارانم با شما هستیم. اگر تا مایل دارید ما رو همراهی کنید، یادتون باشه سامانه پیامکی 3881 در اختیار شماست. صفحه رادیو جوان به نشانی radiojawan.ir هم میتونید بهش مراجعه کنید. بر روی دیوار مخاطبین برنامه دال رو انتخاب کنید و نظر، انتقاد و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اما اون چه که مهمه، صفحه دال در فضای مجازی به نشانی @dal_88dl 4L_88. اسفند ماه سال گذشته و پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، تبعات اقتصادی این ویروس دامن بسیاری از افراد و واحدهای اقتصادی رو گرفت. به منظور حمایت از آسیب دیده های اقتصادی شیوع کرونا با ابلاغیه بانک مرکزی مقرر شد که پرداخت اقساط بخشی از تسهیلات بانکی به تأخیر بیفته. اما اون چه در عمل اتفاق افتاد، بی توجهی و اجرای سلیقه‌ای و نصف و نیمه این ابلاغیه از روی بانک های مختلف بود، به گونه ای که پس از تأخیر بسیاری از مشتریان در پرداخت وامشون، اونها مشمول جریمه دیرکت شدند. در دال امروز در گفتگو با مسئولان نظام بانکی به همین موضوع می‌پردازیم. ریستر بخوایم بهش بپردازیم، داستان از این قرار بوده که در جلسه روز 13 اسفند سال گذشته در شورای پول و اعتبار مقرر شد که الف، یعنی بند الفش، با مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها که مصادیق اون در مصوبه دولت محترم تعیین شده. این نکته هم نکته‌ای که من باید از کارشناس بپرسم که این مصادیق دقیقاً کیا هستن و اقساط تسهیلات اونها، تسهیلات قرض الحصله اونها در ماهای اسفند، فروردین و اردیبهشت 99 سررسید میشه، به خاطر شرایط به وجود اومده نمیتونن پرداخت کنن، حالا از پرداختش پرداخت نکنن و بانک‌ها این فرصت رو به اونها بدن. در بند بیه همون مصوبه اومده که خب حالا کسانی که وام گرفتن، تسهیلات گرفتن که در بند الف به اونها اشاره شده، به واسطه تمهیدات یاد شده و در دوره مذکور دیگه جریمه هم ندن، یعنی کارمزد اضافی هم قرار شده که از اونها گرفته نشه. رئیس جمهور 25 اسفند در خصوص مهلت پرداخت اقساط وام به دلیل شیوع ویروس کرونا گفته بود که نکته دوم در مورد اقساطیه که مردم باید به بانک‌ها پرداخت کنن. این اقساط به طور کلی برای 3 ماه امهال میشه و اونها میتونن ماهای اسفند، فروردین و اردیبهشت رو به عنوان زمانی که به اونها مهلت داده شده پرداختشون رو تأخیر بندازن. خب به تبع دستور رئیس جمهور، بانک مرکزی هم بخشنامه‌ای صادر کرد در 6 فروردین، به کلیه بانک‌ها ابلاغ کرد که تمام دریافت کنندگان قرض الحسنه، فارغ از این که امکان پرداخت یا وصول اقساط از اونها وجود داشته باشه و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه، مشمول استفاده از مزایای بخشنامه تعویق 3 ماهه اقساط تسهیلات هستند. و 21 دقیقه است. حالا می‌خوایم که شما ما رو همراهی کنید. شما بگید که آیا شما جزء کسانی بودید که مشمول این قانون می‌شدید و می‌خواستید که اقساطتون رو عقب بندازید؟ آیا این کارو کردید؟ آیا بانک‌ها با شما همراه بودن؟ آیا مشکلی براتون پیش اومده یا خوشبختانه مشکلی پیش نیومده؟ لطفاً ما رو همراهی کنید. 3881 صفحه ما رو هم فراموش نکنید. @dal_88dl 4 تا l underline 88. مرکزی بخشنامه رو صادر کرده، اما بانک‌های مختلف بعد اجرا می‌کردن. یکی از بانک‌هایی که با ما همراه شده بانک صادراته و من سلام می‌کنم به آقای سید کاظم مرتضوی اسکویی، مشاور اجرایی مدیر عامل بانک صادرات. آقای اسکویی سلام بر شما.
سلام سرکار خانم هاشمی، روزتون بخیر. سلام می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. در خدمتتون.
درود بر شما. ما اون چه که به دستمون رسید رو و نویسنده محترم زحمتش رو کشیده بودن، من به بندها و اون بخشنامه‌ها اشاره کردم. شما خیلی کوتاه و مختصر اصل ابلاغی بانک مرکزی در این خصوص رو برای ما بفرمایید که چه اتفاقی افتاد دقیقاً؟
خواهش می‌کنم. ببینید، بعد از خب این موضوعاتی که اتفاق افتاد و بیماری کرونا که همه گیر شد، بانک مرکزی در تاریخ 15/12 سال 98 اومدش یک بخشنامه که شما هم الان تو فرمایشتتون فرمودید یه بخش الف داشت و بخش ب که گفتن که میتونن از 3 ماه معافیت یا امهال بدهیاشون بهره‌مند بشن.
بله.
توی اون بخشنامه تسهیلات قرض‌الحسنه رو بدون هیچ استثناء و بدون اینکه شرایط ضوابطی بذاره قرار دادن. توی به غیر از قرض‌الحسنه یه سری شروطی رو گذاشتن. اون شروط باعث شد که بانک‌ها یه مقداری سردرگم بشن در اینکه آقا چه مشاغلی مشمول این بند بخشنامه بانک مرکزی میشه که آقا از این، خب قرض‌الحسنه که تکلیفش مشخص بود نباید اخذ میشد، ولی کیا مشمول میشن؟ بعدن بانک مرکزی اومد یک بخشنامه دیگه ای داد که توش یک تو تاریخ 15/12 مشاغل دهگانه ای رو مشخص کرد، گفتش که شما به این مشاغل میتونن از این معافیت بهره مند بشن.
ولی توی بخشنامه اول گفته بود که کلیه یه کسانی که تحصیلات گرفتن.
بله بخشنامه اول گفته بود کلیه تحصیلات، بعد گفته بود یعنی کسب و کارهای به ویژه کسب و کارهای کوچکی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شدن. خب اینجوری گفته بود. ما به بانک مرکزی بانک ها رو میگم.
بله.
بانک ها از بانک مرکزی خواستن که اینو مشخص کنه که چه کسب و کارهایی. بانک مرکزی هم 15/12 10 رسته کاری رو اعلام کرد که از مرکز تولید توزیع غذای آماده بود، حمل و نقل مسافر در اون شهری و برون شهری بود، گردشگری شامل هتل ها، آپارتمان ها و نمیدونم مجتمع های فرهنگی، تولید و توزیع کیف و کفش و پوشاک و مرکز توزیع آجیل و مجتمع های ورزشی و تفریحی و همینطور فرهنگی و صنایع دستی مشمولش میشد.
درسته.
که تو ورژن اخیرش 13 تا رسته کرده اینا رو، یعنی بانک مرکزی اومد یه 3 تا رسته دیگه تو همین فکر میکنم برج 2 بود یا 3 بود که این 10 رسته رو به 13 تا ارتقا داد، یعنی گفتن که این 13 تا مشمول این میشن که آموزشگاه های رانندگی و آرایشگاه ها و سالن های زیبایی و گرمابه ها و
بله.
مؤسسات خصوصی دارای پروانه از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی
بله.
و مجتمع آموزشی را مشمولش کرد.
یعنی در واقع با این ابلاغیه که دومی که بانک مرکزی داده فقط از کارفرماها حمایت شده، کسانی که خب شاغل بودن بنا به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه به اجبار بیکار شده بودن و حالا اقساط بانکیشون عقب افتاده بوده نمیتونستن از این مزایا استفاده کنن.
نه ببینید، این حمایت دو جانبه بوده. ببینید
بله.
بانک مرکزی توی این ابلاغیه آخر که 15/2 داد بعد از اون یه گام فراتر رفت. خب
بله.
و در تاریخ 6/3 فکر میکنم آخرین بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داد
بله.
اومد گفتش که به بانک ها ابلاغ کرد که شما میتونید به صاحبان کسب و کارها علاوه بر اون معافیت 3 ماهه‌ای که من گفتم تسهیلات هم بدید.
درسته.
بانک ها
بازم خب شما دارید میگید دیگه صاحبان کسب و کارها، من میخوام بگم که
ببینید بانک مرکزی گفتش خب ببینید وقتی ما قسط رو از صاحب کار نمیگیریم دستش باز میشه واسه یه کاری که میتونه برای پرسنلش بکنه. توی این بخشنامه آخری که عرض میکنم 6/3 بانک مرکزی ابلاغ کرد
بله.
که البته مشروط به اینه که صاحبان کار برن تو سامانه کارای خود دولت اونجا ثبت نام بکنن تو سامانه کارا از اونا به بانک ها معرفی بشن.
بله.
بانک ها از این ور خب تحت فشار بودن، یعنی میگفتن آقا ما از این ور سه قسط نگرفتیم. خب میدونید که بالاخره بانک ها هم نیاز دارن به
بله.
این پول رو بگیرن.
بله کاملا درسته،
باید این طرف هم دیده بشه.
درسته.
بانک مرکزی کمکی که کرد گفتش که من یک سوم از این تسهیلاتی که شما میخواید بدید از محل آزادسازی سپرده قانونی تو نزد خودم تقبل میکنم، که حالا یه سری از اقتصاددارا مخالف موافق بغنش کاری نداریم، ولی دو سومش از محل منابع داخلی خود بانک ها باز تامین میشه، که وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی هم در این دستور عمل سهیم شد به واسطه همون سامانه کارا.
درسته.
این دستور عمل چی میگه؟ میگه آقا من به مشاغل زیر 50 نفر یک سری تسهیلاتی میدم.
بله.
به مشاغل بالای 50 نفر یک سری تسهیلات میدم. من به ازای هر شاغل در مشاغل زیر 50 نفر 120 میلیون ریال یا 12 میلیون تومان تسهیلات میدم، که در مرحله اولش 50% از مبلغ تسهیلات باید که مثلا 6 میلیون تومان من میدم به شما، یعنی تو دو مرحله پرداخت میکنم این 12 میلیون تومان رو به ازای هر نفر، 70% این حتما هزینه دستمزد باشه و 30% بابت مسائل دیگه مصرف بشه. از آنه میرسید چی میگم؟ یعنی کسانی که دارن توی این مجموعه ها کار میکنن حتما باید از این تسهیلاتی که صاحب کسب و کار میگیره بهره مند بشن، به صورتی که 70%ش حتما باید تخصیص بده به این
بله.
عزیزان.
خیلی هم عالی. آقای اسکوی، یه نکته‌ای که هست، یه وقتایی ما یه سری قوانین داریم ولی می‌بینیم که زیر مجموعه ها شاید بتونم بگم سلیقه‌ای عمل می‌کنن. حالا شاید بشه اصطلاحات دیگه‌ای رو هم به کار برد. توی رفتار بانک‌ها هم ما این سلیقه‌ای عمل کردن در خصوص این ابلاغیه رو دیدیم. آیا شما می‌دونید دلیلش چیه؟
ببینید خود بانکداری هم قبول بفرمایید یک کسب و کار هست دیگه، یک صنعت هست، یعنی
بله.
یک سری آدمایی هستن که دارن توی این صنعت کار میکنن و یه سری دغدغه های خودشونو دارن. اینو نه که بگم مثلا آقا نمیخوان این کارو بکنن، نه، اینو میگم که دغدغه های خاص خودشونو دارن. ما اون اول عرض کردم یه خورده ابهام در اون بخشنامه اولی که به بانک ها ابلاغ شد بود که چه مشاغلیه. بعد ببینید یه تصوری در جامعه به وجود اومد که آقا هر کسی تسهیلات گرفته میتونه اقساطش رو نده، یعنی
درسته.
حجم مطالبات بانک‌ها رو الان شما نگاه کنید قطعا همشون افزایش بوده تو بانک.
آخه اون موقع تو اطلاع رسانی آقای اسکویی به همین
آره،
شکل
آره،
بود که هر کسی که آره وام داره نگران نباشه، مردم اگر توی خونه هستید دغدغه نداشته باشید و سه ماه میتونید اقساطتون رو عقب بدید. یعنی ما خودمونم تو رسانه دقیقا همینو کارشناسان اومدن روی خط گفتن.
ببینید ما هدف در این جامعه کسایی بودن که آسیب دیدن. بله. ببینید الان تو همین بخشنامه آخری که 6-3 بانک مرکزی داده دو دسته کرده، کسایی که آسیب دیدن و کسایی که تعطیل کردن، یعنی ما واسه مجموعه ها که تعطیل شدن برای اون یکی مجموعه ها که آسیب دیدن 12 میلیون تومان به ازای هر شاغل میدیم، برای کسب و کارهایی که اصلا تعطیل شدن 16 میلیون تومان.
با سود چند درصد؟
12%.
15% هم من شنیده بودم.
نه 12.
12%.
یه بخشیشو داره میگم عرض میکنم دیگه، ما تو وجه التزامش حالا نرخو میبریم بالا اگر
بله.
مثلا تأخیر داشته باشم، ولی نرخ تسهیلاتی که الان گذاشتیم 12%.
درسته. خب بله
ببینید این اتفاق افتاد که آحاد جامعه فکر کرده متاسفانه که این مشمول همه میشه، در صورتی که چیزی که مشمول همه میشد فقط قرض و رسانه. الان بانک ما که اینو به صورت سیستمی گفتیم، حتی گفتیم اگه کسایی که اشتباهن توی این سه برج، یعنی برج 12 سال گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال بوده، حتما برگردونده بشه.
بله.
قرض الحسنه تکلیف قرض الحسنه روشن بود، یعنی که ما نباید از اینا قسط بگیریم. ولی در خصوص تسهیلات دیگه یه سردرگمی بود. ببینید بانک های بزرگ من جمله بانک صادرات یک جایی رو در سایت خودش تعبیه کرد که اینایی که فکر میکنن مشمول این میشن میرن اونجا ثبت نام میکنن. خب
بله.
اونایی که ثبت نام میکنن بررسی میشه. ببینید اگر حتی شما توی این 13 رسته شغلی که اخیرا بانک مرکزی اعلام کرد و 10 رسته قبلی هم بودید، منتها تسهیلات و بابت کار دیگه گرفته بودید.
بله.
ببینید مثلا ممکنه شما رستوران داشتید، خب
بله.
اصلا شغلتون رستورانداری هست ولی تسهیلات یافتی ساختمون ساختید. خب
اینو بانک میدونه که کی
آره،
با گرفته
آره،
چیکار کرده.
آره دیگه، ببینید شما هر قراردادی که با بانک میبندید علت دریافت تسهیلاتتون مشخص است، یعنی
بله.
مشخص است شما برای چه این تسهیلاتو گرفتید، یا فاکتوری گرفتید خرید کردید برای مجموعتون،
درسته،
یا مثلا اومدید مشارکت کردید، بانک اومده مشارکت کرده در یک طرح تولیدی که باز تو اون بخش اولیه مشخص شده. یعنی ببینید ما دو جور تسهیلات داریم، یکیش هستش که سررسیدش دفعتن، یعنی یه جا مثلا بعد از یک سال ما میاییم اونو تسویه میکنیم، اصل و سود پولمون رو میگیریم،
بله.
یا یعنی که به صورت اقساط میگیریم. خب
درسته،
این موضوعش مشخصه.